خصوصیت بارزه و ویژگی است که زیارت حربین دیگه یک زیارت خیلی خاص الخاصه. انشالله عزیزان ما به این مسئله توجه کنن و رعایت کنن.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای بیت‌پوری که سالها در خصوص خرید ارز هست. برای سفر اربعین خب یه ارزی اختصاص داده میشه، پول عراقی، خب یک مبلغی رو به ریال ایرانی واریز میکنن و این پول رو دریافت میکنن. حالا بعضیا سوالشون این است که ما ممکنه این پول رو برای سفر کربلا هزینه بکنیم اما نه در ایام اربعین، یا بعضیا ممکنه اصلا این ارز رو دریافت کنن و اصلا این سفر رو نرن، یا بعضی ها ممکن این ارز رو به فروش برسانن و ما به ازای ریالی بیشتری دریافت کنن. ممکنه بعضی ها این کارو بکنن. حالا ما میخوایم چون پاسخ سال شهری مشخص بشه مطرح کنیم، شاید هم کسی این کارو نکنه. تکلیف چی است؟ آیا این موارد از نظر احکام شهری حکمش چی است؟
خب این سوال واقعا مبتلا به شخصن هم زیاد سوال میکنن، حالا یا حضوری یا غیر حضوری. دولت اومده یک امکاناتی فراهم کرده برای زائرین اربعین، حالا امکانات مختلف، یکیش هم اینه، یعنی دینار عراقی رو به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازار در اختیار زائر قرار میده. خب یه مقرراتی هم دولت برای این کار گذاشته، قطعا باید مطابق اون مقررات زائر عمل کنه. دولت دو تا قید گذاشته. یکی این که اولا کسی این ارز را بگیرد که به کربلا برود، بنابراین پاسخ معلوم میشه. اگه کسی این ارز رو گرفت و رفت تو بازار فروخت و پولش هم برداشت و گفت من سود کردم و بعد فکر کرد که کلا گذاشته سر دولت و کربلا هم نرفتم، این کار حرام کرده. یک، حتما باید کربلا بره چون ارز مال زائره. و قید دوم محدود زمانیه، یعنی گفتن تو این محدوده زمانی باید از این ارز استفاده بشه. حالا بعضی ها ممکنه قبل اربعین برن، اشکال نداره، ارزو میگیره قبل از اربعین میره استفاده میکنه. بعضی ها میخوان بعد اربعین برن، بعضی ها خود اربعین، فرق نمیکنه. توی این محدوده زمانی اگر خواستن استفاده کنن هیچ مانعی نداره، ارز رو میگیرن و استفاده میکنن. حالا به قول شما ممکنه یک کسی هم ارز رو بگیره و اصلا دینار نبره، ولی طبق مقررات میتونه بگیره چون میخواد بره زیارت. بله. میگیره و زیارت هم میره، تبدیل میکنه به پول ایرانی، یعنی میفروشه به پول ایرانی و پول ایرانی رو مصرف زندگیش میکنه. این هم قانون براش منعی قائل نشده، میتونه این کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه توی این محدوده زمانی ارز را گرفته و به زیارت هم رفته، هیچ منعی نداره. من اینجا یه شبهه هم بد نیست جواب بدم آیه، چون دیدم این شبهه رو همین ایام پخش کرده بودن تو فضای مجازی متاسفانه، و اون این است که دولت به چه حقی بیت المال همه مردم رو که مال 90 میلیون مردم است برمی‌داره و به عده خاصی که اسمشون زائرین اربعین است میده برای عرض می‌شود که عرض کربلا. خب من پاسخی که میدم این است که موارد مشابه داره، چطور اونجا شما اعتراض نمی کنین؟ بنزین الان لیتری 1500 تومن سهمیه‌ای و آزادش 3000 تومن، از آبم ارزون تره. خب دولت داره سوبسید میده، مگه همه ماشین دارن؟ مگه همه بنزین استفاده میکنن؟ اونجا چرا صداتون در نمیاد؟ و باز بگم، باز هم بله، 500 دلار داره ارز مسافرتی میده برای مسافرین هوایی، خب اونجا چرا اعتراض نمی‌کنید؟ اگه کسی با اتوبوس داره میره، زمینی میره، مثلا تو سال مسافرت میره، چطور ارز دلار بهش نمیدن ولی به هوایی میدن؟ چه فرقی کرد؟ پاسخش اینه که دولت این اختیار رو قانونا دارد که هر جا مصالح عمومی اقتضا کرد از بیت المال بتواند مصرف بکنه و استفاده بکنه. چرا؟ ولو این که برای یه عده خاص اشکالی نداره، ولی مصالح عمومی اقتضا میکنه. و چه مصلحتی بالاتر از تعظیم شاعر و اینکه دولت هم سهمی در برپایی این اجتماع عظیم اربعین داشته باشه.
بسیار متشکرم از جناب عالی آقای بیت‌پور عزیز، همراهان خوب برنامه زمزم و احکام. قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزانه که دعوت میکنم شنونده باشید.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است، از ماتمت به جان من اخگر فتاد است. شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاد است. اربعین و باز داغ اعضای تو در کائنات شورش دیگر فتاده است.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
برای امام حسین علیه السلام و برای شهادت سالار شهیدان این روز اربعین حسینی هر ساله و تا قیامت ادامه خواهد داشت انشاءالله. و امروز این اربعین که میبینین ازدحام وجود داره برای اینکه از علائم ایمان هست، از علائم مؤمن هست که زیارت اربعین داشته باشد. حالا که اگه ممکنه ایجاد مشقت بشه در روز خود اربعین، این شخص میتونه بله قبل از اربعین مشرف بشه زیارت بکنه، چون میدونید خود زیارت سید الشهدا هر قدم که به سمت حرم مبارک بیره ثوابی کم نظیر بلکه بی نظیر دارد زیارت سید الشهدا و حرم مبارکش. لذا میتونه از چند روز قبل بره و قبل از اربعین حتی اونجا رو ترک کنه، زیارت رو انجام داده، زیارت اربعین هم بخونه در همونجا، وقتی که برگشت در روز اربعین باز هم وقتی که چون وطن خودش برگشته اینجا رجاءً بشینه مجددن قبل از ظهر زیارت اربعین رو بخونه، تا انشالله هم ثواب زیارت اربعین حضوری و هم زیارت اربعین در روز اربعین که این شخص از دور داره میخونه خداوند متعال این ثواب رو بهش عنایت کنه. و از خدا میخواییم که زیارت حسین ابن علی علیه السلام رو در دنیا و شفاعتشون رو در قبر و قیامت نصیب ما بگرداند.
من ذکر سجده رو که میفرستم، سجده دومو میگن حاجت بخواید، من حاجتمو یک به فارسی میگفتم، میخواستم منم این نمازم قبول هست یا نه. وقت این نماز قضا رو اگر من انجام بدم شب، ثواب نمازی شبم داری یا نداری؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
و اما نسبت به بخش اول، به نظر حضرت آقا در نماز میشه دعای فارسی داشت، یعنی چیزی رو از خداوند خواست به زبان فارسی یا غیر عربی هر زبان دیگری. و اما نسبت به قضای نماز در وقت نماز شب اشکالی نداره و کار خوبی هم هست اگر کسی مثلا نماز قضا داره در اون وقتی که وقت بسیار مناسب و پرثواب برای عبادت است و تهجد محسوب میشه برخیزد و خلاصه نماز قضا بخونه. اما این که بگیم این نماز قضا نماز شب هست و نماز شب محسوب میشه، نه. ولی اولویت با کدامه؟ خب قطعا اولویت با نماز قضاست. اگر کسی نماز قضا داره، مخصوصا اگر امیدی نداره که آینده بتواند اینا رو همه به جا بیاره، خب این تکلیف و وظیفه است که زودتری بخونه. لذا اگر حالا اون وقت شب بیدار بشه نماز قضا بخونه، اجر و ثواب تهجد و خلاصه عبادت در اون وقت رو میبره، وظیفش هم نسبت به نماز قضا ادا می شود.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً توضیح دهید نیمه شب شرعی دقیقاً به چه وقتی گفته می شود؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به این سوال:
آخر وقت نماز عشاء نصف شبه و احتیاط واجب اینه که شب از اول غروب آفتاب تا اذان صبح محاسبه بشه، ولی برای نماز شب و مثل اون تا اول آفتاب حساب بشه. بنابراین اگه اول غروب آفتاب به عنوان مثال ساعت 6 عصر باشه و اذان صبح فردا ساعت 5 روز بعد باشه و طلوع آفتاب ساعت 6 روز بعد باشه، نیمه شب برای نماز عشا ساعت 11:30 و برای نماز شب و ماندون ساعت 12 میشه. و البته با توجه به اینکه زمان غروب آفتاب و زمان طلوع آفتاب و زمان اذان صبح در طول سال متغیره، نیمه شب هم ساعتش متغیر خواهد بود. الله
الله. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا مجازیم بر سنگ عقیق و فیروزه سجده کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را به این سال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه در مسئله 1076 رساله، سجده کردن بر سنگ طلا، نقره، عقیق و فیروزه باطله، اما سجده کردن بر سنگ‌های معدنی مانند سنگ مرمر، سنگ سیاه اشکالی نداره. پس طبق سؤالی که شما مطرح کردید، سجده بر عقیق و فیروزه صحیح نیست. انشاءالله که موفق باشید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده این نوشته، اگر ما روزی را به عنوان سال خمسی مان مشخص نکرده باشیم ولی هرچه که سر سال بماند خمس آن را بدهیم، آیا تکلیف مان را نسبت به خمس انجام داده ایم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبیری زنجانی در این باره.
قرار دادن سال خمسی و روز خاص برای خمس لازم نیست. مهم اینه که اگر چیزی باقی موند که یک سال از موقعی که با درآمدی که اون به دست اومده، از زمان حصول اون درآمد تا یک سال از اون درآمد بگذره، اون چیز ازش استفاده نشده باشد، این باید خمسش داده بشه. بنابراین اگر شما همه چیز رو یک سال نشده خمسش رو حساب میکنید، تکلیفی در این جهت ندارید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
فرمود معنای قوامت صلاح یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و روشنی، خدای مهربانی که خوبی و بدی را به بندگانش نشان داد و سرنوشت آنها را وابسته به کارهای خوب و بد خودشان کرد. سلام و صلوات بر اسوه خوبی ها و جلوه مهربانی ها حضرت محمد مصطفی و فرزندان پاک و برگزیده آن حضرت.
الهی 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 هرچند که ما گناهکاریم، تو غفاری، تو غفاری. هرچند که ما زشتاریم، تو ستاری، تو ستاری.
همراهان عزیز رادیو معارف سلام. در دقایق زیبای خلوت اذانگاهی امروز با برنامه به امید دیدار بر آستان بندگی حضرت دوست ایستادیم تا شکرگزار نعمتهای مادی و معنویش باشیم. لحظه های ناب اذانگاهی بر جانتان گوارا. امروز پنجشنبه است، 25 مرداد ماه 1403 هجری شمسی که برابر است با 10 ماه صفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:11 دقیقه به گوش جان عاشقان خواهد رسید.
یا حیو یا قیو
یا حیو
يا حي يا قيوم
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 يا حي يا
قيوم يا حي يا.
امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند الصلاتو قربان و کل تقی، یعنی نماز خواندن وسیله نزدیکی به خداست برای هر شخص پرهیزگار. دوستان، یکی از بهترین قسمت‌های صحیفه سجادیه اونجایی هست که می‌فرماید ولا تکلنی الی خلقک، یعنی مرا به خلق خود واگذار نکن. بله عزیزان، کسی که میتونه کاری برای ما انجام بده فقط خداست. عزیزان، مظهر و نمود عینی عبادت در ادیان الهی در نماز تجلی پیدا کرده. از آغاز خلقت همه ادیان نماز رو یکی از مهمترین دستورهای عبادی شمردن، یعنی میشه گفت که نماز مهمترین آیین عبادی همه دین ها بوده.
حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، هذا نداء الله يطهر الارواح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، هذا نداء الله يطهر الأرواح، هذا نداء الله يطهر الأرواح.
دليل بخش از صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال عبادات ما رو به بارگاه قدس و به بارگاه قرب خودش برساند. یکی از آداب مکان نمازگزار استقراره، یعنی نمازگزار باید در جایی نماز بخواند که ثبات و ثبوت داشته باشه، مستقر باشه. لذا اگر مثلا روی تاب مثلا یک کسی ایستاده نمیتونه اونجا نماز بخونه. وقتی سوار موتور یا سوار یک مرکبی است که در حال حرکت نمیتونه نماز بخونه در حالت عادی، و هر جایی که استقرار نداره و تکون میخوره به اصطلاح، نماز بر اون مکان باطله. خب این حکم ظاهری است که از نظر فقهی نماز باید در جای مستقر انجام بشه، اما ادبی که ادب باطنی که از این نکته میشه استفاده کرد اینه که اگر مکان نمازگزار استقرار نداشته باشه نمازش قبول نیست و باطل میشه. حالا اگر نفس نمازگزار، روح نمازگزار خیلی مضطرب باشه، ثبات نداشته باشه، سکون و آرامش و طمأنینه برش حاکم نباشه، آیا این نمازش، ملکوت نمازش یک حالت مورد پذیرشی رو خواهد داشت؟ نمازگزاری که نسبت به مکانش به دنبال این هست که یک مکانی باشه که حرکت نداشته باشه، نسبت به جان خودش هم باید دنبال این باشه که از اضطراب و تشویش در امان باشه. ممکنه بگید خب در فضای دنیا وقتی این کسی قرار گرفته با حوادث مختلفی که پیش میاد انسان اون حالت آرامش و طمأنینه خودش رو از دست میده، خب پس با این حال نباید نماز بخونه؟ عرض ما اینه، یک چنین مصلی، یک چنین نمازگزاری که الان مشغول کارهای مختلف بوده و میخواد وارد نماز بشه، یه لحظاتی آرامش پیدا بکنه، همینجور مستقیم نیاد الله اکبر و مشغول بشه، بلکه لحظاتی آرامش پیدا بکنه که خود توصیه به اذان و توصیه به اقامه مقدم چینیست و مقدم سازیست برای این که یک بار شخص با اون حالت اضطراب و عدم سکونت و آرامشش وارد نماز نشه، که انشالله نمازش به بارگاه قبول نزدیک بشه. خداوند متعال آرامش و طمأنینه رو در همه حالات بر وجود ما حاکم بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
چند سالی بود که مستأجر خونمون شده بودن، یه پیرمرد و پیرزن یزدی که آدم از دیدنشون لذت می برد، بوی غذاشون خوش از سر آدم می برد و عطر و بوی تمیزی و پاکیزگیشون کل خونه و محله رو بر می داشت. پنجشنبه ها می رفتن خونه ی بچه هاشون، ماهی یه بارم همه ی بچه هاشون رو مهمون می کردن و از ما هم عذرخواهی که ببخشید مهمون رو وردیم توی خونه شما. تازه سهم غذای ما رو هم میفرستادن بالا در خونمون. من و بچه ها خیلی اهل مسجد رفتن، نماز جماعت یا نماز اول وقت نبودیم، ولی بعد از اینکه این دو نفر اومده بودن خونمون همه چیز عوض شده بود. دخترم زهرا 10 سالشه و پسرم حسین 13 سالشه و انگار نوه‌های این خونواده هستن. آقای رضوی 78 سالشه ولی هر روز سر ساعت، یعنی 10 دقیقه مونده به اذان، آروم آروم میزنه به نرده طبقه بالا. و حسین و زهرای منم که مشتاق و منتظر شنیدن این صدا هستن میرن پایین، بعدش هم با هم میرن مسجد و نماز رو به جماعت میخونن. امروز که منم خونه بودم از دیدن این صحنه خیلی خوشحال شدم، برای همین اومدم پایین و گفتم حاج آقا اجازه میدین ما هم در رکاب شما بیایم مسجد؟ حسین خندید و گفت بابا مگه مسجد رفتن اجازه میخواد؟ خندیدم و گفتم در کنار حاج آقا رضوی بخوای بری مسجد باید توفیق داشته باشی پسر. حاج آقای رضوی با مهربونی دستی به سر حسین کشید و گفت بابا جون در کنار این بچه ها بری مسجد توفیق میخواد، نه من پیر مرد. خلاصه بعد این خوشوبش با همدیگه رفتیم مسجد و نمازمون رو خوندیم. یادش بخیر چقدر اون نماز به هم چسبید و بعد مدتها حالم رو خوب کرد.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین که امروز هم توفیقی شد از شهر مقدس مشهد، از جوار مسجد شریف و نورانی حضرت رضا علیه السلام، نائب وزیر و دعاگوی شما باشم و امروز هم حضور پیدا کردم در یکی از مدارس شهر مقدس مشهد و میخوایم هم کلام بشیم و گفتگو بکنیم با معاونت پرورشی این مدرسه و ببینیم در حوزه نماز چه کارها و ایده های جدید رو برای دانش آموزان عزیز مشهدی انجام دادن. قربان، سلام علیکم، وقتتون بخیر، زیارتتون قبول و ایام عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون در شبکه در رادیو معارف و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. خب به نظر شما چه تأثیراتی داشته اینی که خب شما تشویقاتی رو در حاشیه برگزاری نماز دارید، در این حضور دانش آموزان و تشویق دانش آموزانی که در نماز میان و اونهایی که به هر حال در نماز جماعت شرکت نمی‌کنن و دانش آموزانی که در اونجا حضور پیدا می‌کنن بقیه رو هم دعوت بکنن به نماز جماعت؟
نکنین ذاتا نماز جماعت یک تکلیفه، یعنی یک وظیفه است و هر شخصی مکلف نمیشه، هر شخصی نمیتونه به نماز جماعت شرکت کنه. به نظر من همین جایگاهی که خدا به شخص نمازگزار داده، این جایگاهی که من شما رو به عنوان یک شخصیت ازتون انتظار دارم که نماز بخونید، در حالی که خدا هیچ احتیاجی و نیازی به این نماز نداره،
بله،
یک شخصیت دادن به اون فردی هستش که نماز میخونه. اگه ما به خوبی این جایگاهی که خدا در رابطه با نماز به اشخاص داده رو بتونیم درک کنیم و ما هم اون رو در مسیر تربیت ادامه بدیم، اون شخصی که نماز میخونه ناخودآگاه یک شخصیت پیدا میکنه و اون کسی که نماز نمیخونه میبینه